بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر ممعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث تجدید ترکیب سطح دو و پیشرفته هستیم، دفتر پنج کتاب آقای حمید محمدی. بسم الله الرحمن الرحیم رو توضیحش رو دادیم، بعد در آخرم گفتیم که الرحمن الرحیم اینها نعت هستند. نعت هم یا حقیقی بود یا سببی. حقیقی اینه که بیواسطه نعت واقع میشه برای منعوت. مثلا میگه جا از زیدون عادلون، عادل بدون واسطه و برای خود زید نعت واقع شده. گاهی وقتا هم سببیه، یعنی یه چیز واسطه خورده، مثل جا رجلون ناجه ابو، یا جا رجلون قام ابو قائمون ابوه، که این ابوه در حقیقت پدرش ایستاده، اینو بهش میگن نعت سببی. رتبه نعت سببی پایین‌تر یه قانونای خودش رو داره. اینجا نعت حقیقیه، یعنی اگر ما در تجزیه ترکیب بخوایم بنویسیم باید برای الرحمن الرحیم بنویسیم نعت حقیقی است. ولی وقتی حقیقی رو نمی نویسن یعنی حقیقی، اگر سببی باشه بهتره باید سببی رو نوشت. این اصل در نعت اینه که حقیقی باشه. این مون در جلسه گذشته که من الان توضیحش رو خدمت شما دادم. آیه بعد فرماد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمد مبتدا مرفوع به ذمه. ببینید نوشته مرفوع به ذمه، چرا؟ چون اگر مرفوع بود ذمه نمیخواست، یعنی خود تنها تنوین تنها رو اگر الف و لام نداشت گفت حمدون میشد مرفوع، ولی چون الحمد الف و لام اومده، وقتی الف و لام بیاد دیگه تنوین نمیاد، چون دو علامت اسم در یک چیز تنوین و الف و لام جمع نمیشه، اینجا رفعش یعنی تنوینش به ذمه است، دیگه تنوین نیاز نداره. میفرماد مرفوعون به ذمه، به خاطر این میگه مرفوعون به ذمه. لله جار و مجرور متعلقون بالخبر المحذوف تقدیره ثابتون. دیروز در درس گذشته توضیح دادیم خدمت شما که جار و مجرور متعلق میخواد، هر جار و مجروری که باشه، اگر جزء جار و مجرورهایی باشه که متعلق میخواد، چون بعضیش متعلق نمیخواد، حالا یه وقتی توضیح خواهم داد، تقسیمش خواهم که براتون، این متعلق میخواد، متعلقش اینجا ثابتونه. گفتیم هم که فعل میتونه باشه، وصفی هم که از اون فعل گرفته باشه میتونه، که اینجا ثابتونیشون گرفته. حمد ثابت است برای الله، الحمد لله مخصوص است لله. اینجا لام رو دیگه معنا نکرده برای شما که این لام چه لامیه، یعنی از معانی لام کدوم معانیش هست، که اینجا حمد اختصاصه، حمد مخصوص است برای خدا. بعد میفرماد و یقرأ الحمد بالنصب، خوانده شده از حمد بالنصب، الحمد لله. به خاطر چی؟ الا انه مستر و فعل محذوف ای احمد الحمد. دیروز هم ما داشتیم گفتیم که در الرحمن الرحیم در قرائت هایی که هست، پنج قرائت هست که وقتم نشد خیلی تون توضیح دادیم برای شما، یکی از قرائت هاش اینه که منصوب بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم ما، که اینجا علل مدح یعنی احمدو بیار، که مانع و رحیمه میشه مفعولشون، و اینجا هم همینطور الحمد بشه مفعول احمدو، احمد الحمد لله، من هم میکنم خدایی که خدا را، هم میکنم احمد الحمد، حمد را مخصوص خدا، که میشه اینجا حمدی که مخصوص خداست، که اینجا هم منصوب میشه به احمدویی که در تقدیر هست. ولی فرموده و رفع اجود لأن فیه عموماً فی المعنا، ولی میگه ما اگر بیاییم جمله رو جمله اسمیه بگیریم بهتره، چون اگر ما حمد رو منصوب بگیریم جمله جمله فعلیه میشه، احمد و فعل، حمده مفعولش، جمله جمله فعلی است. ولی اگر الحمدلله بگیریم جمله جمله اسمیه است. جمله اسمیه در معنا عمومیت داره، حمد یعنی کل الحمد مخصوص خداست، دوام و استمرار هم داره، چون جمله اسمیه قوتش از جمله فعلیه بیشتر است. به این علت میفرماد عمومیت بهتری داره، لذا ما مرفوع بخونیم بهتره، الحمدلله. رب نعتون للنفس الجلاله، خب الحمد لله کدام خدا؟ باز اینجا داریم خدا رو توصیفش میکنیم، رب، خدایی که مولای عالمیان است، خدایی که مربی عالمیان است، خدایی که پروردگار عالمیان است. چیه این معناش؟ در ارتباط با رب سه تا معنا برای رب گفته شده، یا عنوان مستر به معنای اصلاح و تربیت بیاد که رب و رب و ربن، تربیت کردن، یا خدمت شما عرضم به معنای مصلح و مربی بیاد که به معنای راب باشه که معنای دارای معنای حدوث هم میشه، یا به معنای مولا و مالک بیاد که اینجا معنای صفت مشبه است. که الان اینجا رب به معنای ثبوت یعنی مولا و معنای صفت مشبههی داره، یعنی ثبوت داره در این معناش که همیشه مولا است. میشهد الحمدلله رب، این رب صفت مشبه است و اینجا صفت واقع شده برای الله رب العالمین. خب صفت و موصوف باید در چند چیز تطابق داشته باشن، یکی در تعریف و تنکیر اضافه شده رب العالمین تا تعریف و تنکیرش درست بشه، اون معرفت، اینم معرفه شده و مضاف و مضاف الیه شده به العالمین که الف و لام داره. درباره نعت هم قبلا صحبت کردیم که گفتیم نعت حقیقیه یا سببی، اینجا باز نعت، نعت حقیقیه نه سببی. خب رب و قرأ بالناس علی ازمار اعنی او علی ندا، باز اینجا ما میتونیم این رو منصوب بخونیم، بگیم الحمدلله رب العالمین. اگر رب العالمین بخونید یعنی قصد میکنم من پروردگار عالمیان رو، هم میکنم خدا را الحمدلله، هم مخصوص خداست. کدام خدا؟ قصد میکنم خدایی که پروردگار و مولای عالمیان است. اینجا باید اینطوری وقت معنا کنیم، یا ندا یا میخوانم، ندعو یا ادعو رب العالمین، میخوانم پروردگار عالمیان را که اینجا رب میشه. خب میفرماند الان ندا، اون حرف ندا وقت در تقدیره و به جاش ادعو میاد در تقدیر، ادعو این میشه مفعول برای ادعو. و قرع ایزن به رفع علا ازمار هوه، میشدم بگی او رب العالمین است، هوه رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، چه رب العالمین، هوه رب العالمین، اوست رب العالمین. در اینم سه وجهی، البته گفتنان که دیروز هم در جلسه گذشته تذکر دادیم برای نماز باید این چنین بخونیم، ولی در ترکیب ها شما رو دارن قدرتتون رو زیاد میکنن که ببینید تراکیب مختلف هست. شما مثلا وقتی جمله ای رو، تفسیری رو دارید میخونید، میتونید چند جور معنا کنید، چند جور ترکیب کنید. خب معانیش هم یه مقدار فرق داره، از لحاظ ادبی و ادبیات و بیان هم فرق داره، یعنی شما جمله اسمی بگید یه معنا داره، یه اثراتی داره جمله فعلی بگید، یه اثراتی داره ندا بگید، یه اثراتی داره، هر کدومش در جای خودش اثرات خودش رو داره. حتی در بحث معارف، در بحث عرفان، اگر یا بگیریم مثلا ندا بگیریم چه خصوصیاتی داره که قشنگتره یا زشتره، یا نگیریم، اینا همش در جای خودش معنا داره، ولی ما الان فقط بحث ترکیبی رو داریم معنا کنیم، نه بحثای بیانیش رو بگیم. مثلا اگر ما هو رب العالمین بگیریم معنای عموم میده، معنای دوام میده، معنای چیزای دیگه میده، اگر ندا بگیریم ارتباط انسان رو به خدا مثلا زیادتر میکنه، اینها بگه بحثش جاش اینجا نیست. العالمین مضاف الی مجرور بالیا کانه ملحق به جمع المذکر سالم. عالمین اعرابش اینطوریه، اگر مرفوع بود عالمون خونده میشد، اگر مجرور بود عالمین یا منصوب بود عالمین. ملحق به جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم چه خصوصیتی داره؟ جمع مذکر سالم چنان که در کتابهایی که خوندید نوشته شده اینه که اساس جمع مذکر سالم شرایطی داره اگه چیزی بخواد با جمع مذکر سالم جمع بسته باشه، یعنی وا و نون و یا و نون، باید علم شخص باشه، شرطش مذکر باشه، عاقل باشه، خالی از علامت تأنیث باشه، ترکیب نداشته باشه، علامت جمع هم نداشته باشه. اینها رو اگر بود مثلا در عالمون یا در زاربون، چون خصوصیات شروط رو داره، اینو بهش میگن جمع مذکر سالم. خب حالا گاهی اوقات هست که یک کلماتی میان به جمع مذکر سالم ملحق میشه، با اینکه خودش شروط رو نداره ولی به اونها ملحق میشه، اعراب اونها رو میگیره. کلماتی که دلالت بر معنای جمع میکنه و مفرد ندارد، اینها دلالت بر و بیاد جمع مذکر سالم بشه و بر این واوانون و یاوانون جمع بسته بشه، اینا میگن ملحقات جمع مذکر سالم. مثل عقود، عشرین، سلاسون، اینا مفرد نداره ولی میگیم اینطوری واوانون و یاوانون بسته شد. یا مثلا مفرد داره ولی مفردش سالم نمیمونه در جمع، مثل ابن، چون مذکر سالم یعنی مفردش سالم میمونه، مثلا عالم شه عالم عالمون، این عالمش سری جاش میمونه. اگر شکست وسطش یه حرفی الفی حرکتی اومد و این حرف رو، این حالت رو شکان، این میشه مکسر، جمع مکسر. اما جمع مذکری است که سالم میمونه مفردش، درسته؟ حالا در عالم هم سالم. حالا اما ما بعضی چیزها داریم که سالم مفردش نمونه، مثل ابن میشه بنون، یعنی خودش سالم نمون، تغییرات ایجاد کرد. یا کلماتی که وصف نیستن، علم هم نیستن، ولی با این حال جمع مذکر سالم بسته میشه، مثل اهل، اهلون میشه، وابل، وابلون میشه که معنای مطر هست، مطر شدید. کلماتی همه شروط رو دارن ولی علم شدن، مثل خلدون، ابن خلدون، زیدون، همدون، اینها علم شدن که جمع مذکر سالم ولی در حقیقت شرایط اون رو ندارن. اینجا هم عالمین جمع مذکر سالم شرایط رو نداره ولی ملحق به جمع هست، اعراب جمع رو میگه. الرحمن الرحیم، خب عالمین چون مکسوره، الرحمن الرحیم هم چون نعت شده، این هم چی شده؟ مکسور شده. الرحمن نعت سان لله، لله رب العالمین، این رب العالمین نعته، خود الرحمن باز بر الله نعته، چون این اون صفت، اونم صفته، الرحیم هم همچنین، همشون هم معرفه هستن چون الله معرفه است. نعت و سالس لالله مجرورون بالکسره، این هم که میفهم مجرورون بالکسره باز به خاطر چیه؟ به خاطر الف و لام. و قد قرأ الرحمن الرحیم به نصب، یعنی خونده شده الرحمن نرحیم، و رف الرحمن بسم الحمدلله رب العالمین الرحمن نرحیم. الان ما ذکرنا فی رب، چطوری در رب گفتیم یا هو در تقدیر سه تا ترکیب کردیم، یا اعنی در تقدیر، یا ادعو در تقدیر. اینجا هم عین همون میتونیم بگیم هو الرحمن الرحیم، اعنی الرحمن الرحیم، اون هم مثل این فرقی نداره. در معنای کیه مفهوم رو رسوندیم، ولی در ترجمه اگر نعت بگیریم باید بگیم این چنین صفت دارد رحمان و رحیم است. ولی اگه اعنی بگیریم قصد میکنم رحمان و رحیم را. اگر مبتدا بگیریم باید بگیم اوس رحمان و رحیم، وقتی که داریم ترجمه میکنیم. به خاطر همین تراجم هم فرق داره، چون ترکیبات فرق داره. الان میبینید برای قرآن شاید 100 ترجمه داریم، متا مفهومش یکیه ولی عباراتش فرق داره به خاطر اینکه تراکیبی که اینها کردن فرق. حالا اینجا تراکیب هم بر اساس قرقرائه، گاهی اوقات یه حرکت هم دوتا منصوبه، ولی یکی منصوبه به جهت ادعو، یکی منصوبه جهت اعنی. اعنی میشه قصد میکنم رحمان و رحیم را، ادعو میخوانم رحمان و رحیم را، دوتاش هم منصوبه ولی در ترجمه فرق داره. چرا؟ چون عامل نصب فرق داره، یکی نداست، یکی مثلا اعنیست یا امدهو هست در تقدیر. و این کان غیر الجر فیه ما شازا، اگرچه کلی کمه کسی اینو بگه که ما این جر بخونیم، غیر جر بخونیم، مثلا شاید منظورش قراء سبعه است که خیلی کم استفاده شده. خب مالک یوم الدین، مالک یوم الدین رو ایشون نعت گرفته، نعتون رابعون لله. میدونید که گاهی وقتا میشه برای یه چیزی ما 100 صفت هم بدیم، یعنی یه اسم بیاد 100 تا صفت بعدش بیاد، اشکالی نداره. الان این نعت چهارمه که برای خدا اومده، مالک یوم الدین، خداوندی که او مالک این چنین صفت داره. اینطوری باید معنا کنیم، چون نعته باید این چنین معنا کنیم، این چنین صفت دارد، مالک روز جزاست. خب اگر ما اینو نعت گرفتیم به همین صورت که معنا کردم، این چنین صفت دارد معنا میکنه. اما اگر بدل گرفتیم، بدل بگیریم چطوری معنا کنیم؟ اعرابش تغییر نمیکنه ها، اعرابش یکی ولی ترکیبش، اینجا جز همون چیزایی که گفتم، ببینید اعراب یکیه ولی ترکیب فرق داره، یا نعت یا بدل. الان اینجا ما اگر بدل بگیریم معنا باید بکنیم هم مخصوص خداست که این چنین صفت دارد، پروردگار عالمیان است، این چنین صفت دارد، رحمان و رحیم است، مالک روز جزاست. این میشه عین الله، یعنی انگار الله رو اینجا واقع کردیم دیگه، این چنین صفت دارد رو به کار نمیبریم اینجا. ولی اگر نعت بگیم باز این چنین صفت دارد، مالک روز جزاست. خب نعت باید در تعریف و تنکیر تطابق داشته باشه. الان اینجا هم چی داره؟ مالک یوم الدین تطابق داره و اشکالی هم نداره. اما اگر بدل بگیریم لازمم نیست که در تعریف و تنکیر تطابق داشته باشه. اگر انسان در بدل نکته‌ای رو مثلا بیاره، چون اگر ما بدل بگیریم مثلا نیا کنیم شما مالک یوم الدین رو، این یوم رو گفته مضاف الیه مجرور به کسره و هو مضاف، الدین مضاف مجرور به کسره، مجرور بالکسره. حالا فرموده بعد اضافه مالک الی یوم اما ان تکون معنویتن محضه، زمانی که اراده کردی به اون ماضی رو. این بحث رو برای چی من مطرح کردم؟ بدل رو که باید تطابق داشته باشه یا نداشته باشه. بدل اگر از الله شد لازم نیست که در تعریف و تنکیر تطابق داشته باشه. نکره از معرفه میتونه بدل باشه، معرفه هم از نکره میتونه بدل بشه. خب اینجا که اضافه شده مالک یوم الدین دیگه معرفه است، برای چی این نکته رو میگید؟ ما اگر اضافه رو اضافه لفظیه بگیریم وقت دیگه معرفه تسبه تعریف نمی کنه. بله اگر ما اضافه حقیقیه بگیریم، اضافه محضه بگیریم، اینجا کسب تعریف کرده. دو تا مبناست در اینجا. حالا اینو داشته باشی تا بحث اضافه رو بازش کنم براتون، بعد اضافه محضه و غیر محضه رو، بعدم میام ترکیب رو کاملش میکنیم. اضافه دو قسمه، یا اضافه محض است یا اضافه غیر محض. اضافه محض که بهش حقیقیه متصله و معنویه هم گفته میشه، یعنی اگر گفتن اضافه حقیقی یعنی اضافه غیر لفظی، اگر گفتن اضافه معنویه یعنی اضافه که کسب تعریف میکنه. تعریف این اضافه محض چیه؟ یعنی اتصال بین مضاف و مضاف الیه، یک اتصال قوی در حدی که افاده می کند تعریف را یا تخصیص را، باید در این حد باشه. وقتی هم که اضافه معنوی شد، یکی از حروف جر رو در تقدیر داره، یا لام یا فی یا من. لام مثل این که بگی اخو زیدن، مقاربه معنا میده، یعنی برادر برای زیده و فامیل اخو زیدن. یا ملابسه اسم زیدن، اسم زیدن اینجا هم اون لام در تقدیره. یا ملکیت دار زیدن، اینجا هم لام داری که مخصوص به زیده. گاهی وقتا فی میشه، مثل الحسین شهید و کربلا، این شهید و کربلا یعنی شهیدون فی کربلا، که این فیش در تقدیره. یا من هازا صوب و حریرن، صوب من حریرن، این من در تقدیر. اینها اضافه معنوی است، اضافه محض است، اضافه حقیقی است. اما اگر اضافه غیر محض شد، یا لفظی بهش میگن یا مجازی یا منفصله، یه این معانی رو نمیرسه، کسب تعریف و تخصیص نمیکنه، فقط یه صرف اضافه است، غالبم صفته و به معمولش اضافه شده، فقط چیزی که هست اعراب تنوین رو نداره، مثل زاربون زیدون میشه زاربو زیدن، همین، کسب تعریفی چیز دیگه ای نداره. اما شروط داره، شرط داره این اضافه لفظی. شرطش اینه که معنای این صفت باید حال، استقبال یا دوام باشه. اگر اگر معنا معنای ماضی داد میشه اضافه معنوی باز دوباره. حالا اینجا بیاین رو عبارت، میفرماد اضافه مالک الی یوم در صفحه 19 خط سوم، اضافت و مالک الی یوم اما ان تکون معنویتا محض. اگر ما اراده کردیم به چی؟ به مالک. بهی رو بزنید به مالک، یعنی به این صفت اراده کردیم معنای ماضی را، یا سرز زمان را. فهینه ازن یصبح مالک معرفتن فیکون جزء علن ند، فیکون جره علن ند، پس می باشد جرش بر بنابر نعتیت چون معرفه میشه. اما ان تکون لفظیتا غیر محضه، اما اگه بگیری لفظ بشه این مالک رو بگی لفظی غیر محضه است، اذا اريد به الحال اول استقبال، زمان مالک رو معنای حال میدونی یا استقبال رو، لا یکون معرفتا، پس دیگه معرفه نیست. وقتی معرفه نشد فلهذا جره علل بدل، چون بدل لازم نیست که تطابق در تعریف و تنکیر باشه. لا علن ند. مثال براتون بزنیم برای بدل وقتی که در تعریف و تنکیر لازم نیست تطابق داشته شه. مثلا میفرما در آیه قرآن که لنصفم به ناسیه، الان به ناسیه الف و لام داره دیگه، معرف است. ناسیتن کاذبتن خاطئه، ببینید ناسیتن کاذبتن خاطئه، همه اینا نکره است، بدلشه. با اینکه این ناسیه معرفه است، ولی این بدلا که اومده براش بدل معرفه نیومده، نکره اومده. یا برعکسش نکره است بدل معرفه اومده، انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله، الی صراط مستقیم صراط الله، که اینجا صراط مستقیم اینجا نکره است، ولی صراط الله اینجا معرفه است. پس ببینید تعریف و تنکیر در بدل کل از کل لازم نیست. خب این هم بحث امروز ما که الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رو توضیحش رو دادیم در ارتباط با ایاک نعبد و ایاک نستعین، انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.